سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والا مقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. خیابان. نشاط و نصرالله وارد کوچه بازارچه با تاقی‌های منظم می‌شوند. چند سگ از کنارشان رد می‌شوند.
پیشواز برو بدن. چخی بابا چخی. سگای هر بله بلال اسمت با آدبای اون بله رفتن. همه گرگوری هن. همه
جلوی دری می‌ایستند.
خدا به دادمون برسه. آرزو بکنم از اینجا قصر در بریم. این کارموسرا بحل سکولت لختیاب و قربتی هست. مثل گله گوسفند گله گله تپیدن لاحب. آلولک آلولک تاریک توریکتر از آقل گوسفند. کنه و برزدر و دیوارشو برداشته. آقا رسولالله دستوباتا به پا به چیزی لزنی که عبوبشون تب و لرزیند و تراخبی. دقل باب کن بابا.
نصرالله کوبه در را میکوبند. پسر بچه‌ای در را باز می‌کند و پیرمردی به همراه چند مرد دیگر با لباس‌های مندرس در آستانه در ظاهر می‌شوند.
یه لشکرت بنابر خدا. هی کپیده رو پس انداختن. هر کدومشون هم مال یه ولایتن، با زبونای جور و جور
درموندن. بند خدا خریدن
یه پیتی چارپای شکسته ای چیزی توی خراب شده پیدا نمیشه که ما بشینیم روش. آقا دستالله فوج فوج هم بخواییم اسمشون رو ثبت دفتر کنیم از پا بیفتیم.
این مردم فقیر که دریغ ندارن اگر چیزی داشته باشه.
شکر خدا از دولتی سر شما همه چیز تو این درخونه پیدا میشه.
زسته ببینم تو ابوالهول بزرگی شدی؟
اسم من ابوالقاسم نه ابوالهول. بگو ببینم چه چیز میخوای زیر پات کنی حضرت آقا.
صندلی.
اهالی خانه یک صندلی چوبی میآورند. نصرالله صندلی را میگیرد و زمین میگذارد.
این صندلی آقاست. از وقتی که به حکم شاه روزه موقوف شد هیچ آقای روش ننشسته.
نشاط دستمالش رو روی صندلی میاندازد.
دستمال واسه چی پهن میکنی؟ این منبر آقاست، جسمش از جون تو پاکتره.
نشاط با دستپاچگی دستمال رو از روی صندلی بر میدارد.
ایشان حکمان به قصد احترام و احتیاط دستمال پهن کردن.
نصرالله با احترام خم میشود و صندلی را میبوسد و بران دست میکشد.
نه سایه ادب که پاک است و مطهر این چوب چون استن حنانه، جای خالی آقایی که ذکر آل محمد می گفت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نصرالله به فکر فرو می رود، به یاد روزهای عزاداری امام حسین می افتد. آقا سید ابراهیم جلوی دسته عزاداران پیش می رود. زمان حال، نصرالله بلند می شود.
با به حکم دولت برای سرشماری بریم، تو شماها یک سوادار پیدا بیشه.
مردی کروات زده از پشت سر اهالی خانه جلو می آید.
سلام.
محبت بفرمایید. شاید بشه با مساعدت سرکار تعداد این جماعت رو من حیث البجبو تخمین زد.
مرد کروباتی همراه نشاط از خانه دور می شود.
13 آلونه، چند تا آقل میدر و بیجر، 3-4 تا سیر پله و لونه کبوتر، مجموعاً 20 محل سکونته. که
نصرالله در کوچه قدم میزند، بعد به عقب بر میگردد و رو به اهالی خانه میکند که همگی وسط کوچه ایستاده و به او خیره شدند.
من با شما هستم.
کمی بعد نصرالله و نشاط در خیابان پیش می روند و جلوی جواهر فروشی می ایستند.
پستش نیست نگهبان. پاسبان، پاسبان،
اندکی زبان بدهم بگیر.
تو چرخه گذاشته به امان خدا.
اینگار داخل مغازه خبرایی.
نصرالله با کنجکاوی به جواهر فروشی خیره می شود. هر دو گوششان را به در نزدیک می کنند. داخل جواهر فروشی، مفتش یک دسته طلا را داخل دستمالی ریخته و دستمال را میپیچد. دستمال را داخل کیف میگذارد و در کیف را میبندد.
خب من کاری ندارم.
هر که چیزی گیرم نیاد نظر من جهبه بی جواهر باشه سنگین تر.
بیرون جواهر فروشی نصرالله و نشاط با تعجب به هم نگاه می کنند.
جواهر فروشی رو می زنم.
باید از نظر سالقی پلحال شد.
چرا باید از نظر سالقی پنهان شد؟
به خاطر خطراتی که در این کار هست. اگه اولا بو ببرن که با از قضیه سر در آوردی سرمون زیر آب می کنن.
کمی بعد نصرالله و نشاط در خیابان خلوت وسط ریل واگن قدم می زنند.
چرا دبقی؟
نصرالله کلافه و سرخورده به نظر می رسد. کلاهش را در می آورد و به دسته دوچرخه اش آویزان می کند.
آقای نشاط من بر می گردم بازار. شاگردی دکان ابوی 1000 مرتبه شرف داره.
جلوی جواهر فروشی مفتش نگاهی کنجکاو و اطراف می اندازد و به طرف اتومبیلش می رود. سرکار رجبی در اتومبیل را باز می کند و مفتش سوار می شود.
بفرمایید.
سرکار رجوی در اتومبیل را می بندد و ادای احترام می کند.
جان نثار.
مفتش با دستمال صورتش را پاک می کند. دستمال را در جیبش می گذارد. استارت می زند و اتومبیل را می افتد و از آنجا دور می شود. سرکار رجوی به رفتن اتومبیل مفتش چشم دوخته. رضایت در چهره مفتش موج می زند. خیابان. نصرالله و نشاط در کنار هم جلو می روند.
ایالمم، اگر به هم چشمی خواهرش خواست من مثل باجناقم بشم واجب بگیر دولت، طلاقش میدم.
صحنه‌های موازی. داخل جواهر فروشی، سرکار رجوی با باتوم روی شیشه ویترین میکوبد. نصرالله با خشونت کراوات را از گردنش باز کرده و پرت میکند. نشاط هاج و واج به او چشم دوخته. سرکار رجوی با صندلی به در شیشه‌ای کمدها میکوبد و خرده‌های شیشه پخش میشود. نصرالله دفتر سرشماری را به دست نشاط که چوکه شده میدهد. سرکار رجوی با صندلی روی ویترین میکوبد. کف جواهر فروشی پوشیده از خرده شیشه شده. نصرالله کلاهش را روی زمین پرت میکند. سرکار رجوی ویترین خالی را واژگون میکند. نصرالله سوار دوچرخه‌اش میشود و رکاب زنان انگار که از مهلکه میگریزد. نشاط سرگردان و درمانده به رفتن او چشم دوخته.
کراوات بزن، صورتتو تیغ بنداز، خم شو، راست شو، دروغ و دقل بگو، حق و ناحق کن. فردا یک وجب جا جواب خدا کل سرات تو این دنیا هم بشو امو نشاط.
نشاط خم شده و کلاه نصرالله را از روی زمین بر می دارد.
عملی اجاره نشین دست به دهن.
نشاط وسط ریل می ایستد. دفتر سرشماری را بر زمین می اندازد و روی آن می نشیند.
برکت تو بازاره، واسه این که مردم با دل شاد و از سر رقبت میان خرید.
کلاه نصرالله و کیفش را کنار می اندازد و زانوی غم به بغل می گیرد.
تو بلکه حاجی دهر آب بگذره، ما دل خوش کردیم به آب باریکه. حاجی خرمی کاسبه، کاسبم حبیب خداست و معتبد بردام. در تو این دنیا دلشوره داره، در تو اون دنیا عذاب. بسه همین 90 سال عمر کرده.
امارت خانه مظفر. قدسی خانم در تالار آینه‌کاری در حال گردگیری مبل هاست. گوشی رو بر می دارد.
الو
قدسی خانم.
قدسی فدای صدات چه خانم جون، بلبلکم از گلندوک چرچر می زنه. یه شبم که این بند خدا به عذر سرشماری اومد امارت دلگوشا، شما گذاشتیمش رفتی گلندوک خونه فروغ ازم دوره زنونه. آره خانم، آقا اومدن پایین صابونم میرن هتل، غذای خونگی هم دیگه نمیپسندن. آقا خانومم گوشی دستتون، آقا دارن میان خدمت خانم فروغ ازم عرض دست بوس دارم.
خانم مظفر آرام به سمت تلفن می رود.
از حال گریز پا باز میل دشت کرد تا این شیر پیر به بیشه رسید. ضیافت زنانه باید عالم می داشته باشه تماشاش از پس پرده پنهانی.
مهمونی زنونه بوده، نمیشه ازش بگذرن، حتما تا صبح بزنه به کوب بوده. مثل همیشه موچول خانم همه رو از خنده بوده بود.
خان روی مبل کنار تلفن می نشیند و گوچی را بر می دارد.
صبح از دماغ همه در اومد، افسوس از پس خنده گریه بود.
چی شده غزالکم؟ چشم تو تر نبینم هیچ وقت. چی شده؟
جواهر فروشی بازاریان رو زدن روز سرشماری. مایملک منم اونجا بود برای مرمت.
خان با خنده گوشی را از گوشش دور می کند. خیابان. اتومبیل ها در رفت آمدند و مردم مشغول خرید از دستفروش‌های کنار خیابان هستند. واگن اسبی و درشگاه ها مسافران را جابجا می کنند. سرکار رجوی جلوی گراند هتل با لگد به جان مرد فقیری افتاده. داخل گراند هتل میز رسپشن بسیار مرتب است. عکس هنرپیشگان هالیوودی به دیوار نصب شده. مدیر هتل سیگار مردی رئیس نظمیه را روشن می‌کند.
ببخشید جناب رئیس، هتل رسما از بعد از ظهر دایر میشه. مدیریت هتل از تعطیلات سرشماری استفاده کرده برای یک نظافت کلی. متاسفانه تنها سالن آماده همینجاست، بدون میز و صندلی. اجازه بدید لااقل یک صندلی براتون بیارم.
اول پرده ها را بکشید.
مدیر که یقه لباسش نامرتب است، یکی یکی پرده ها را می‌کشد و دید هتل را از بیرون می‌بندد. سپس یک صندلی برای رئیس نظمیه می‌گذارد.
بفرمایید. انصاف بدید، مدیریت هتل نهایت بدشانسی را آورده. ملاحظه می‌فرمایید جناب رئیس چه موقعی آشفته بازاری رو برای وارسی انتخاب فرمودن؟ بنده هنوز لباس کامل نپوشیده بودم که خبر تشریف فرمایی سرکار رسید. باید اعتراف بکنم ورود جناب عالی مثل همه ی اوقات غافلگیر کننده بود. تخلفی از جانب هتل شده؟ خلافی سرزده؟
خطری برای هتل و کارکنان نیست.
خدا رو شکر.
در حقیقت من برای وارسی نیامدم، من احضار شدم. از طرف ساکن اتاق شماره 113 پادشاه بی تاج و تخت سلطان نشین گرند هتل.
خانم مظفر در تعطیلات هتل تشریف برده بودم باغ شمیران. امروز صبح زود مراجعت کردم و برای استراحت مستقیما تشریف بردم به اتاق خودش. صبحانم در اتاق خودشون صرف شد.
علت احضار بنده و تلفن ایشون به شهربانی چی بود؟
بنده بی اطلاع؟
واقعا؟
عرض میکنم به روح والده مرحومم حاجی خانوم و بنده زاده شیرخارم ناناس.
ایشون تلفن دیگری به خارج نداشتن؟
بنده خیلی مشغول بودم، امروز اوضاع آشفته بود. تا اومدم سر و سامانی به کارم بدم خبر تشریف فرمای شما رسید.
بشینید.
مدیر هتل مستعصن و سردرگم می نشیند. رئیس نظمیه روی مدیر خم می شود.
پیداست شما کاملا خسته اید. خسته و مردد.
بله، من اصلا تکلیفمو نمیفهمم. فرصت تفکر میخوام.
حتی دوستان قسم خورده هم وقتی زبانشون از افشای حقیقت سنگینی میکنه از حرکت سر و گردن در این گونه مواقع استفاده میکنن. البته ما به اشاره خوبرویان هم قانعیم.
شما منو تو امپاس گذاشتین. میخواین من چه چیزی رو فاش بکنم؟ مدیریت هتل محرم همه ی اسراره. گذشته از اصول هتلداری، خواسته شما کاملا غیر اخلاقیه.
رئیس نظمیه به صورت مدیر سیلی میزند و چانه او را محکم میگیرد.
توجه کن، تو با والده ننا صحبت نمی کنی. من نفست رو میبرم جلو. باره هیچی ندار.
فهیده با من با بله و نباید صحبت کنی. مخاطب کفیل نظمیه است. استر والنتینو از دوره نوجوانی شما در میون آژان ها حرف و نقل زیاده. با چند عبارت یس پلیز ویلکم سر نمیشه کس که آبرو کرد.
سرکار خانم امین اقدس، عروس مورد توجه فامیل با صدای مضطرب دوبار قبل از مراجعت خانم مظفر به هتل تلفنی تماس گرفتن و فرمودن امر فوق العاده ای پیش اومده. در هر دوبارم تاکید فرمودن به محض ورود خانم مظفر به هتل تماس تلفنی بین ایشون برقرار بشه. با ورود خانم مظفر به هتل مراتب عیناً به اطلاع رسید و ایشون از اتاقشون با خانم امین اقدس مکالمه تلفنی داشت.
مطلب چه بود؟
این مورد باور بفرمایید. بنده جرأت استراق سم نداشتم، مگر خودشون تکلیف کنن از عرایض طرف مقابل یادداشت بردارم.
متشکرم.
رئیس نظمیه با مهربانی دست مدیر را میگیرد و او را بلند میکند.
شما مثل یک شخص محترم و آزاده با شرافت یک بزرگزاده در این قضیه برخورد کردید. دوست عزیز.
مدیر از رضایت رئیس نظمیه خوشنود میشود.
باید بدونید که این گفتگو بازجویی نبود. شما در حقیقت از راه جوانمردی به یک مرد پریشان احوال یاری کردید. رجاء واثق دارم در مورد این صحبت صمیمانه مطلبی به ایشون اظهار نمی کنید.
بله جناب رئیس.
رئیس نظمیه با دلجویی دستی بر شانه مدیر می زند.
به رسم عذرخواهی و به خاطر همکاری بی قلقش و رفع تکدر از خاطر جناب عالی، صمیمان پیشانی این دوست شفیق رو ببوسم. شما زیادی پوت میزنید.
بله میبخشید، عرق کردم، ترسیده بودم، سخت مرعوب شده بودم.
حالا که متوحش نیستید، کاملا در امانید. بفرمایید سیگار. بعد از عرق کردن میچسبه. حالا لطفاً برام نظمیه رو بگیر.
اطاعت.
جلوی گراند هتل، سرکار رجبی و دربان هتل نان و پنیر و چای میخورند.
ماشاءالله خیلی چه این تندره میشه. گنده ما شما بخو، پنیرش خوبه.
نه
با چایی میچسبه. یه قلوب با کن دست درد نکنه. یه قلوب شما، یه قلوب من. یکی من، یکی شما. نوبتی باشید یکی من.
پس من چی؟
سرکار عسکری در خیابان یک لیوان آب از مرد سقا میگیرد و می نوشد. مرد می رود و سرکار عسکری درشگاه و اتومبیل ها را هدایت می کند. سرکار رجبی از هتل دور می شود.
با اجازه صبح چسبید.
داخل هتل خدمتکارهای هتل رومیزی ها را مرتب می کند. سرگارسون با یک سینی در دست به سمت رئیس نظمیه در اتاق انتظار می رود. داخل سینی یک فنجان قهوه و پارچ و لیوان آب قرار دارد. سرگارسون روی صندلی می نشیند. رئیس نظمیه فنجان قهوه را بر می دارد.
همون قهوه همیشگیه، تلخ و پرمایه. اجازه بدین میز بیارم.
شما بفرمایید از سر وفا بنشینید روی صندلی و میز من باشید.
سرگارسون می نشیند. رئیس نظمیه با شنیدن صدای زنگ تلفن به سمت تلفن دیواری می رود و گوشی را بر می دارد.
امر بفرمایید جناب رئیس.
تلفن های امروز را بخون.
جناب رئیس، مراجعات تلفنی صبح امروز عمدتاً از سوی بانوان با موضوع واحد امر خصوصی بود که به ترتیب تماس و ثبت یادداشت اعلام می شود.
رئیس نظمیه یک لحظه شک می کند که مدیر از گوشی میز رزپشن به مکالمه او گوش می‌دهد. گوشی را جلوی دستگاه تلفن می‌گذارد.
همسر رئیس الوزرا، همسر وزیر ادلیه.
چند قدم جلو می‌رود.
خانم فروغ سلطنه، همسر وزیر فواید عامه.
پرده را کنار می‌زند و به مدیر چشم می‌دوزد که کنار میز رزپشن ایستاده سیگار می‌کشد و به صورتش پودر می‌زند. رئیس نظمیه لبخندی رضایتمند می‌زند و فنجان قهوه را سر می‌کشد.
اداره پیش و هنر بانو قمرالملوک وزیری زبیه خانقا مفید جورابچی همشیره آقای
برمیگردد و گوشی را برمیدارد.
والده مکرمه نجم الملک سونه کابونی، کجا تشریف دارید؟
من گرن هتلم.
امری نیست جناب رئیس.
از اون سو تماس نباشه، از این سو تماس گرفته میشه.
اطاعت جناب رئیس.
گوشی را سر جایش میگذارد و با لبخند به سمت سرگارسون برمیگردد. دور صندلی می‌گردد و دستش را بر شانه سرگارسون می‌گذارد.
احوال شریف.
به مرحمت جناب عالی. خوب، خوش، خرم.
حال ولی نعمت همه ما چطوره پیر اعظم؟
شکر خدا در نهایت سلامت هم. صبحانشونو با اشتهای کامل مثل یک جوان برنا سر فرمودند. دوتا تخم مرغ آب پز، یک لیوان شیر، نیم قالب کره، یک پیاله عسل و چند قطعه نان برشته.
نوش جانشون، دنیا به کامشون. مثل این که صبحانه هم تو اتاقشون میل فرمودن.
اجبارن سالن صبحانه آماده پذیرایی نبود. خدم این اضافت چه قصور کرده بودن.
برای بچه های هتل اسم باموسمایی برای شما ساختن. بی بی سی؟
بله، کتمان نمی کنم. من بیشتر پیش خدمت حضور خان مزفرم تا شف گارسون گراند هتل. خبرچینی برای مستخدم خصوصی امریست عادی، عادی تر از کارهای معمولی. من پیش مرگ ایشانم. در آشپزخانه، سالن غذاخوری، اتاق خواب. هستی من بستگی به حیات ایشان داره. ما حکم آقا و نوکر را داریم و به این نوکری سخت مفتخر، چون با این نوکری از خیلی از آقاها سرم. در سایه عنایت ایشان همه چیز دارم، بی مشقت همه چیز دارم.
غیر از اختیار،
صاحب اختیار در این مملکت یک لقب بود آقا. همه ای ما سر به اطاعتیم.
پیداست شما را به هیچ ترتیبی نمیشه ترسون.
اتفاقا چرا؟ از گربه من خیلی میترسم و این هتل چقدر گربه داره خدا میدونه. اما وقتی آقا گربه دوست باشه، من برای جلب نظر به گربه ها شیر و پنیرم میدم. آقا که پشتیبان باشن، از ببرم نمیترسم، چه برسه به گربه سیاه.
رئیس نظمیه جلوی پای سرگارسون چنبارتمه می نشینن.
چه اطمینان خاطری، به خدا که به حال تو قبطه می خورم. حال من حال متضاد توست. من مشوش و پریشان احوالم. زبان نوکر نصف زبان آقاست. علت احضار منو بگو. این افشای راز نیست، تشفی خاطری است برای یک ذهن آشفته.
در سرقت جواهرات جواهر فروشی قازاریان که روز سرشماری اتفاق افتاد، جواهری از خانم امین اقدس به سرقت رفت.
رئیس نظمیه نفس راحتی می کشن.
خدا را شکر.
فنجان قهوه اش را بر می دارن و با لبخند بلند می شود.
خدا را شکر که برای خدمت احضار شدم، نه برای توبیخ.
یک جرعه قهوه می نوشد.
گلوتون نجه، فراموش نفرمایید من میز شما هستم. تونگ آب روی میز.
سرگارسون برایش آب می ریزد.
چه اصطلاح بامزه‌ای، گلوتون نجه.
سرگارسون بلند می شود. کمی بعد مدیر هتل خانم مظفر را تا اتاق انتظار مشایعت می کند. به او تعظیم می کند. رئیس نظمیه که مشغول بازی با پرهای پنکه هست، با دیدن خانه مظفر لبخند میزند. خانه مظفر نیم نگاهی به مدیر میاندازد. مدیر تعظیم میکند و میرود. خان به سمت رئیس نظمیه قدم برمیدارد.
ادامه بدید. بازی مختص کودکان نیست. بازی علائم عینی تمنیات باطنه که در واقعیت امکان وقوع آن نیست. سرعتی که دست شما تعیین میکند از قوه برق ساخته نیست، فقط هنر دست. شما به تقدیر و بخت بی‌اعتنایین. مایلین خود سرنوشت ساز خود باشین. شما استطاعت اینو دارین که پروانه های دست آموز سیادی داشته باشین.
من خود پروانه دست آموز پیر اعظمم. در علوم طبیعی خفاش ها هم از خانواده شاه پرکا هستند.
رئیس نظمیه یک نخ سیگار از پاکت بیرون می آورد.
اجازه می فرمایید بکشیدن سیگار؟
مردی که قادر کبریت شهری رو با آتش بکشه برای روشن کردن سیگار مجوز نمی خواد. بفرمایید.
رئیس نظمیه سیگارش رو روشن می کند.
خواهش می کنم بی تکلف باشید.
هر صاحب منصبی در این ملک هر چه داره از تصدق سر پیر اعظمه. حتی جسارت کرده میگویم شخص اول بندگان اعلی حضرت.
خاموش؟
بله.
نه، سیگارتون نه، اون افسانه های مگو رو. بعد از حکومت کرمان واقعا صحنه رو ترک کردم. از حکومت یک لقب حاکم شقی برام موند و پشیمانی.
این همه حاکم شقی از یک ولایت بعیده. این شقاوت مولود سوغلجیشی جناب خان. آب و هوای کرمان گرمه، هر آدم معتدلی رو افراطی میکنه.
سرگارسون یک صندلی گهواره‌ای برای خان می آورد. خان می نشیند و سرگارسون تعظیم میکند و می رود.
بعد از اون سالهای گرم دیگه تحمل آفتاب رو نداشتم، سایه رو انتخاب کردم. من سالهاست که منزوی هستم، حکومت رو به حاکمان، قصر و خانه را به اولادان سپرد. گوشه ی راحتی در یک هتل مرا بس. زندگی کردن در هتل آداب مخصوصی داره، هیچ چیز متعلق به تو نیست. ما مسافران سمجی هستیم که به این زودی ها قصد ترک هتل رو نداریم. در هتل همه با هم مهربانند، چون همه میهمانند. حتی این بعض در مورد منم که مقیم دائم هستم رعایت میشه. جالبه برای ما پیران، جالبه زندگی عادی روزانه رو با شور و هیجانات مسافران از راه رسیده و یا در حال رفتن مطبوع کنیم.
شما با نشستن در سایه به ریش آفتاب نشین ها خندیدین. در شرق میانه سلاطین آفتاب هم انبر خارجی ها هستن. شما در ایران حکم صاحب خانه رو دارید، برای هر تغییر و تحول کلی مرجع مذاکره شمایید. شما نقطه پرگار هر دایره کوچک و بزرگید در صفحه خاور.
چه تعارفاتی؟ چطور این محملات رو به میبافی پسر؟ گویا برای جلوگیری از این گندکویی چاره نیست جز این که من متکلم بهده باشم.
لبخند روی صورت رئیس نظمیه میخوش کرد.
حتما تا این ساعت با شمع پلیسی علت این ملاقات را دریافتین. در سرقت جواهر فروشی قطعی از جواهرات خانوادگی متعلق به عروس خاندان ما که نزد جواهر فروش به قصد مرمت گذاشته شده بود سرقت شد. فقدان این یادگار خانوادگی عروس جوان ما را سخت آزار به خاطر کرده. منم با بی‌حوصلگی پیری تحمل ناخوشنودی اون زن جوان سر رو ندارم. تصدیق میکنم که کار کوچکیست برای کفیل نظمیه پیدا کردن یک قطعه جواهر. از حق دوستی استفاده میکنم و مرد بزرگی رو به مأموریت کوچکی میفرستم. چه کنم، من در نظمیه با آژانها رفاقتی ندارم و الا این امر ساده از دست هر آژان کفزن رشوه‌گیری برمیومد.
اجازه صحبت دارم؟
اگر مهمل نبافید.
اعلی حضرت امر به سرشماری فرمودن، اطاعت شد با یک نسخه بی حاصل. آخه به یک دولت دروغگو ملت جز دروغ چه تحمیل میده تا اون مامورین بی سواد تو دفتر دستکای خودشون ضبط کنن؟ اصلا شما رو به خدا در سرهای این مردم فعله مافنگی چه چیز با ارزشی هست که ارزش سرشمردن داشته باشه؟ وقتی مردم در روز روشن تو آب کرج با همه قدرت شهربانی سر میبرن، میشه از این جماعت هر کی زد و برد مؤدبانه خواست که لطفاً یک روز دزدی نکنی؟ تصور بنده اینه که این جور مطالب تلقیناتی است که از جانب ولیعهد میشه. ایشون در سوئیس یه چیزایی دیدن و میخوان تهران بشه لوزان. آرزو بر جوان.
خان عصایش را بر دسته صندلی میکوبد.
پر ویولون به کجا کشی؟
هنوز مشق میکنم.
با جدیت این کار رو به آخر برسونید. حکومت در این مملکت عاقبت خوشی نداره. یه وقت دیدید مزقان بیشتر به کارتون خورد تا نوغان.
اون یکی هم نام خوشی نداره.
لااقل آدم خوشه که به ساز خودش میرخشه. شما منگار زیادی تو آفتاب سیاسوخته شدید. روزای آینده در سایه بودن امتره.
فعلا پیشوای نازی آلمان پشتیبان اعلی حضرت.
پهلوان داریم و پهلوان پنبه. آتش به پنبه زود سبایت میکنه. روزای آینده در سایه بودن امتره پسر.
رئیس نظمیه بلند میشود، دست خان را میبوسد، دستمالش را از جیب کتش در میآورد و در حالی که عرق پیشانیش را خوش میکند از آنجا میرود. خان روی صندلیش عقب و جلو می رود. جلوی گراند هتل درشکه‌ای از آنجا عبور می کند. مردی می خواهد وارد هتل شود، ولی دربان هتل جلوی او را می گیرد. مرد را هول می دهد. داخل هتل خان مظفر، خانم جوان امین اقدس و مرد دیگری دکتر پشت میز نشستند. مدیر و سرگارسان از آنها پذیرایی می کنند. مدیر یک لیوان نوشیدنی جلوی امین اقدس می گذارد. می خواهد لیوانی هم جلوی خان بگذارد، ولی خان با تکان سر رد می کند. مدیر لیوانی جلوی دکتر قرار می دهد و به خان تعظیم می کند. خان دستی بر یقه کتش می کشد.
آقای دکتر بفرمایید راحت باشین، مطلبتونه بگید.
عرض می کنم آرمان جمعیت کلوپ صحت تأسیس یک درمانگاه غیر انتفاعی است به منظور مداوای معتادین به تریاک. عرض می کنم به بچه که شخصیت شخص تحت مداوا تحقیر نشده و اسباب آسایش خاطر او از هر لحاظ تأمین گردد.
گرمای سخن شما تا بعد از صرفشان دوام داره، اما غذای هتل نه، انگار با آتش مخصوصی طبخ شده که به شدت داغه و سریعا یخ میکنه.
آقای دکتر خنده مرتفع
حرف و سخنی عرض میکنم، در باب اسم من توضیح مختصر سرکار لیه لازم است.
بله آقای دکتر، بعد از اتمام تحصیلات عالی و ممتاز در فرنگ و مراجعت به وطن و دایر کردن کلوپ صحت برای تأسیس درمانگاه، اولین اقدامشون تغییر نام بود. نام سابق آقای دکتر، دکتر دشخیم بود.
دشخیم؟
شمسار میبهمه زدگاره.
که برای رعایت حال بیماران و تشفی اونا
عرض میکنم و انبساط خاطر مرزا خندان رو انتخاب کردم. عرض میکنم میفرمودید برای جلب نظر خانه حاکم شفاعت بانوی عظما مؤثرتره.
بله آقای دکتر خندان، عمیقا معتقدند برای ریشه‌کن کردن تریاک این بلای خانمانسوز از بطن جامعه، علاج قطعی ترک تریاک عضویت در کلوپ صحت.
شما چه اعتقاد دارید؟
با مطالعه پروگرام دقیق و مبسوط در مورد این ماده مهلک و کشنده که متکی به اصول علمی و مدون بود باور کردم.
جواب من مثبته. پس جدا باقی صحبت بماند بعد از شام، چون من عادت دارم وقتی دهانم رو برای خوردن باز میکنم گوشهام رو میبندم. این توصیه اتباس برای اشخاصی که مستعد سوء هاضمه هستن، که البته اغلب خود اتبا رعایت نمیکنن و غالبا مبتلا هستن. معتقدن که حرف طبیب مربوط به مریض و مجان سر میز حکم سراش میزه.
کمی بعد روی میز ظرف‌های غذا چیده شده. دکتر با چنگال ماهی درست را بر می‌دارد و در بشقابش می‌گذارد. با ولع سبزیجات را در بشقابش می‌ریزد. خان و امین اقدس به حرکات او خیره شده‌اند. مرد فقیری از پشت پنجره به آنها چشم دوخته. سرکار رجبی او را از آنجا دور می‌کند. خیابان.
به قیافت می‌خوره که رانندگی
کنه. مفتش سوار بر اتومبیلش جلوی گراند هتل توقف میکند. سرکار عسکری به او ادای احترام میکند. سرکار رجبی مشغول تارومار کردن اوباش از جلوی هتل است. مفتش با کیفی در دست پیاده میشود. به سمت در ورودی هتل میرود. سرکار رجبی و دربان هتل به او ادای احترام میکنند. مفتش وارد هتل میشود. مدیر به استقبال او میآید.
خان مظفر تشریف دارند؟
مفتش به سمت میز خان مظفر می رود، می ایستد و تعظیم می کند.
بسیار خوب، کلید اتاق 113 را بگیرید، کیف را بگذارید داخل اتاق، در فرصت مقتضی ترتیب کار داده خواهد شد.
مفتش از آنها دور می شود. سرگارسون منو را به خان می دهد. مفتش به طرف میز رزپشن می رود.
کلید اتاق 113.
مدیر کلید اتاق 113 را به او می دهد. مفتش نگاهی به اطراف می اندازد. کمی بعد مفتش در راهروی هتل جلو می رود و شماره اتاقها را از نظر می گذراند. جلوی اتاق 113 می ایستد، در را باز می کند، وارد می شود و در را می بندد. جواهرات دزدیده شده را داخل دستمالی روی تخت می چیند. در اتاق قدم می زند. از اتاق خارج می شود. کمی بعد مفتش جلوی میز رزپشن ایستاده، کلید اتاق را جلوی مدیر هتل می گذارد. مفتش از دور نگاهی متفکرانه به آنها می اندازد، مکسی کرده و آنجا را ترک می کند. نگهبان هتل اتومبیل مفتش را برایش می آورد. امین اقدس کلید اتاق را از روی میز رزپشن بر می دارد، وارد اتاق 113 می شود. چراغ را روشن می کند. چشمش به دستمالی می افتد که روی تخت پهن شده و جواهرات منظم و مرتب روی آن چیده شده است. جلو می رود و کنار تخت می ایستد. با دقت نگاهی به جواهرات می اندازد. کنار تخت زانو می زند، طلا و جواهرات را یکی یکی از نظر می گذراند. بلند می شود و به کنار پنجره می رود. می ایستد و به بیرون خیره می شود. مفتش در اتومبیلش نشسته و منتظر است. امین اقدس از کنار پنجره دور می شود. مفتش نگاهی به پنجره اتاق هتل می اندازد. امین اقدس به سمت در می رود. مدیر که جلوی اتاق ایستاده در اتاق را باز می کند. امین اقدس چراغ را خاموش می کند. مفتش در خیابان متوجه خاموش شدن چراغ اتاق خان می شود. امین اقدس در راهرو هتل جلو می رود. مدیر در اتاق را قفل کرده و پاپیونش را مرتب می کند. امین اقدس به سوی انتهای راهرو قدم بر می دارد. مفتش از اتومبیلش پیاده می شود و نگاهی به اتاقهای هتل می اندازد. دکتر از هتل خارج می شود و به سمت اتومبیلش می رود. سوار می شود.
از نگاهی همین فقط از خارجی آب گرفتید. انعام و تیب.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
کشی بردیم بله. داریم میریم. من از میکنم که باز روشن نمی شود.
اتومبیل روشن نمی شود. دکتر پیاده می شود. خان نایب از هتل خارج می شود و به دربان انعام می دهد.
خان نایب امکان داره از دیدم که دستور بفرمایید هول بدن که بله هول میدم چجورم هول میدم.
دربان هتل اتومبیل را هول می دهد.
من براتون یه هول می دهم. اینم یک هول جانانه با تمام قدرت.
مردی که دربان از ورود او به هتل جلوگیری کرده بود از فرصت استفاده کرده و وارد هتل می شود. اتومبیل دکتر حرکت میکند و دربان هتل که داشت اتومبیل را هل میداد پشت اتومبیل پخش زمین میشود. سپس در حالی که کمرش را گرفته از جا بلند میشود. مدیر هتل مرد مزاحم را از هتل بیرون میکند. مرد و دربان هتل به هم میخورند و روی زمین میافتند. پایان قسمت دوم.